ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. پوتین می گوید روسیه علاقه‌ای به جنگ با ناتو ندارد. نخستین جلسه دادگاه نرگس محمدی پس از دریافت جایزه صلح نوبل 28 آذر برگزار می شود. قایقران زن ایرانی قهرمان مسابقات جوانان آسیا شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید این کشور دلیل، علاقه و منفعت ژئوپلیتیک، اقتصادی، سیاسی و نظامی در جنگ با کشورهای عضو پیمان ناتو ندارد. آقای پوتین این اظهارات را روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات اخیر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بیان کرد. جو بایدن گفته بود که روسیه در صورت پیروزی بر اوکراین به یک کشور عضو ناتو حمله خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه این اظهارات را مهمل خواند و گفت فکر می‌کند خود آقای بایدن هم همین نظر را دارد. مجادله کلامی میان رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین در زمانی رخ می‌دهد که اختلاف‌ها در آمریکا بر سر تداوم کمک‌های مالی و نظامی واشنگتن به کیف افزایش یافته است. همزمان تنش میان فنلاند عضو تازه پیمان ناتو با روسیه بر سر موج ورود پناهجویان تشدید شده است. حساب نرگس محمدی در اینستاگرام خبر داد که اولین جلسه محاکمه این برنده جایزه صلح نوبل پس از دریافت این جایزه قرار است روز سه‌شنبه 28 آذر در شعبه 26 دادگاه انقلاب برگزار شود. بر مبنای اعلام این حساب، خانم محمدی روز دریافت جایزه نوبل به دفتر بند زنان فرا خوانده شده و تا یه ابلاغی به او زمان برگزاری این جلسه دادگاه به ریاست ایمان افشاری اعلام شد. همچنین گفته شده که به درخواست وزارت اطلاعات با ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای امنیت ناحیه 33 خواسته شده اجرای حکم محکومیت در خارج از شهر تهران صورت پذیرد. فاطمه مجلل قایقران ایرانی روز یکشنبه در مسابقات زیر 23 سال زنان آسیا در جایگاه نخست ایستاد و مدال طلا گرفت. خانم مجلل در این مسابقات که در تایلند برگزار می شود در فینال روینگ تک نفره سنگین وزن موفق به پیشی گرفتن از حریفانی از قزاقستان، هنگ کنگ، ویتنام، فیلیپین و سریلانکا شد. او روز شنبه نیز در مسابقات دو نفره روینگ زنان همراه کیمیا زارعی صاحب مدال طلا شده بود. در پی انتشار گزارش‌های درباره دیدار رئیس موساد با نخست وزیر قطر، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلویحاً تایید کرد که مذاکرات جدیدی برای آزادی گروگان‌های نزد حماس در جریان است. بنیامین نتانیاهو که در یک کنفرانس خبری سخن می‌گفت دستیابی به توافق قبلی را که منجر به آزادی شماری از گروگان‌ها شد نتیجه حمله اسرائیل به غزه دانست و گفت دستورالعمل‌هایم به تیم مذاکره کننده بر اساس همین فشار است. او از ارائه جزئیات مربوط به مذاکرات خودداری کرد و گفت نمی‌خواهد اطلاعاتی به حماس بدهد. وزیران خارجه بریتانیا و آلمان با انتشار مقاله مشترکی در روزنامه ساندی تایمز خواستار آتش‌بس پایدار در غزه شدند و هشدار دادند که تعداد غیر نظامیان کشته شده در عملیات اسرائیل بسیار بالاست. دیوید کامرون و آنا لنا بربوک در این مقاله به رغم قائل شدن حق برای اسرائیل برای از بین بردن تهدید ناشی از گروه افراطی حماس نوشتند که تعداد زیادی غیر نظامی در اسرائیل و غزه کشته شدند و هر چه زودتر آتش‌بس فرا برسد بهتر است. و مقام‌های محلی در جنوب اوکراین میگویند که سقوط تکه‌های یک پهپاد سرنگون شده روسیه یک کشته بر جای گذاشت. به گفته فرماندار اودسا، تکه‌های این پهپاد شنبه شب در یک منطقه مسکونی فرود آمد که بر اثر آن یک نفر غیر نظامی کشته شد. ارتش اوکراین میگوید سامانه پدافند هوایی این کشور 20 پهپاد انتحاری و یک موشک کروز روسیه را شنبه شب هدف‌گیری کرد و منهدم کرد. اما مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان مرکزی میگوید نیروگاه شازن در عراق در شبانه روز 4 میلیون لیتر مازوت میسوزاند. یوسف یوسفی روز شنبه 25 آذر ماه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست به هیچ عنوان موافق سوزاندن مازوت نیست، افزود که عامل اصلی این اقدام ناترازی در گاز کشور است. در گفتگویی که ساعتی پیش با منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست در آلمان داشتم، ابتدا از جزئیات مسئله مازوت سوزاندن در ایران پرسیدم. منصور سهرابی:
قضیه مازوت چند تا دلیل اساسی داره. یه دلیلش اینه که اصولاً پالایشگاه‌های ایران و از رد خارج هستند، دستگاه های تخزینشون خوب کار نمی کنه. مثلا در پالایشگاه رازی کرمانشاه 50% فراوردهش مازوت هست. مازوت در حقیقت یک نوع میتونیم بگیم آخرین فراورده‌ای هست که ساخته میشه در مسئله پالایش نفت خام و بستگی به اون دستگاه ها داره که چقدر از اون فراورده نفت خام تبدیل به مازوت بشه. میزان مازوت در ایران تولید خیلی بالاست، از طرف دیگر هم مازوت ایران درصد گوگرد بالایی داره، 7 برابر استاندارد جهانی گوگرد داره. سال 2018 قانون تصویب شد در دنیا که مخصوصا رابطه با کشتیرانی که دیگه از این مازوت ها استفاده نشه، یعنی در حقیقت ایران نمیتونه اون مازوتش رو به این شکل صادر بکنه، باید گوگرد زدایی بکنه که اون هم هزینه بر هست. از طرف دیگه نگهداری مازوت هم سخت است، یعنی شما نمیتونید به راحتی انبار یا دپوش بکنید، یک شرایط خاص خودش رو میخواد. از طرف دیگر هم در زمستان ها خب فشار روی گاز خیلی زیاد هست و مصرف انرژی بالاتر میره و مردم نیاز دارن به سیستم گرمایشی که اکثرا هم در داخل شهرها گاز هست و حاکمیت هم میدونه که اگر گاز قطع بشه احتمال اینکه مردم واکنش های امنیتی از خودشون نشون بدن خیلی بیشتر از این هست تا اینکه هوا آلوده بشه، چون مردم نسبت به آلودگی هوا واکنش های تندی که حالا نداشتند و یه جورایی نرمالیزه شده، لذا ترجیح داده که هوا را آلوده بکنه تا اینکه گاز را قطع بکنه.
خب به مسئله سلامت انسان ها اگه بخوایم یه مقدار با جزئیات دقت بکنیم، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران تاکید کرده که فقط در سال 1400 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در تهران 6398 نفر بوده.
ببینید آلودگی هوا درسته یکیش البته مازوته، فقط چند سالی هست که قضیه مازوت خیلی بولد شده. مسئله اصلی اون ذرات معلق زیر دنیا میکرون هستند در فصل زمستان، البته خیلی عوامل دخالت داره، از جمله مثلا سوخت ناقص خودروها که اکثرا به دلیل اینکه سوخت‌ها بی‌کیفیت هستند ناقص می‌سوزند، یا اینکه خودروهایی که از رد خارج هستند دیگه سیستم احتراقشون خوب کار نمی‌کنه. و نباید فراموش بکنیم به اندازه‌ای که مازوت غیر استاندارد هست در ایران، گازوئیل هم غیر استاندارد هست و گازوئیل هم از فرآورده‌های سنگین گوگردار هست. در بسیاری از کشورهای دنیا مخصوصا دیگه از گازوئیل گوگرد زدایی می‌کنند، ولی در ایران متأسفانه وزارت نفت گوگرد زدایی نمی‌کنه و اونو هم میفرسته هوا. حالا در بعضی از مناطق مثل تهران، مثل مشهد، مثل اصفهان، یه جاهایی که ما وارونگی دما را در زمستان داریم و جو حالت در شرایط پایدار، خب این لایه مرزی پایین‌تر میاد و آلاینده‌ها در ارتفاع کمتری از جو هستن، این غلظت به شدت بالا میده و سبب میشه که اثرات منفی این آلودگی بیشتر بشه، که خود این هم دخالت داره برای اینکه مرگ و میر رو بیشتر بکنه و آماری که از سوی دولت ارائه میشه معمولا قابل اعتماد نیست.
به نظر شما با توجه به این ماجراهایی که الان اشاره شد راهکار واقعا چی میتونه باشه؟
اولین مسئله اینه که قانون در سال 1396 تصویب شده، قانون هوای پاک، بتونند اجرایی بکنند. هرچند به بعید میدونم در این سیستم این قانون هم اجرایی بشه، چون مسئله برمیگرده به مسئله سیستمی که حکومت دارید. ولی خب اگر فارغ از این قضیه نگاه بکنیم، اولین کاری که باید بشه اینه که پالایشگاه ها باید سیستم تقدیرشون رو درست بکنن، فراورده ای که از اونجا میاد بیرون فراورده درستی باشه، بعد خودروهایی که سوخت ناقص دارن از داده خارج هستن جایگزین بشن، سیستم حمل و نقل باید تغییر پیدا بکنه و از همه مهمتر ایران شرایط بسیار مناسبی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر داره، میشه از اونها استفاده کرد، مخصوصا از نور خورشید و در بعضی از مناطق باد، میشه اینها را به مرور جایگزین کرد، این معضل رو حل کرد. اما هم اراده میخواد، هم اینکه بالاخره باید مردم هم فشار بیارن، یعنی مطالبه‌گری مردم در این زمینه باید بیشتر بشه که حاکمیت رو مجبور بکنن هزینه بکنه. هزینه هایی که در فسادها ما در خبر میبینیم میشه و در واقع بر دوش دولت و در نهایت بر دوش مردم هست، اگر این هزینه ها در این بخش هایی که مربوط به محیط زیست هست خرج بشه، قطعا آسیب ها کمتر و کمتر خواهد بود.
گفتگوی بود با منصور سهرابی، اما تلاش برای تقویت و تثبیت ایدئولوژی اسلامی و انقلابی در مدارس با طرحی به نام پیوند حوزه و مدرسه آغاز شده. در این طرح از جذب هزاران طلبه در مدارس و راه اندازی مدارس وابسته به حوزه به منظور ترویج و تثبیت فرهنگ اسلامی و انقلابی صحبت میشه. جزئیات بیشتر در این باره را از کیانوش فرید بشنویم.
پیوند مدرسه با طلاب معلم، طرحی تازه که حالا وزارت آموزش و پرورش ایران در هفته‌های اخیر با جدیت در دست گرفته تا بتواند مدارس را توسط طلاب و زیر نظر حوزه علمی کنترل کند. استخدام و فرستادن هزاران طلبه به مدارس سراسر کشور، حتی بحث راه اندازی مدارس وابسته به حوزه. وزیر آموزش و پرورش در حالی که مدارس ایران با کمبود معلم و نیروهای متخصص روبروست، حالا ادعا می کند که در یک آزمون کاملا عادلانه به تازگی نزدیک به 5000 نفر از طلاب و جمعی از نیروهای جهادی، فعالان فرهنگی و قرآنی پذیرفته و جذب آموزش و پرورش شدند. او در بخش دیگری از صحبتهایش با خبرگزاری ایرنا از همکاری حوزه علمیه با آموزش و پرورش و استخدام 25000 طلبه برای تقویت زمینه‌های اعتقادی دانش آموزان خبر داد. اصرار و تلاش برای اسلامی کردن آموزش و پرورش در ایران اما امر تازه‌ای نیست. تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی برای تحول بنیادین به دستور روح الله خمینی به منظور سازماندهی امور فرهنگی و اسلامی مدارس و دانشگاه‌ها در خرداد سال 59 صادر شد. حالا اما دوباره بعد از 40 سال و به ویژه بعد از اعتراضات اخیر که به دانشگاه و مدارس هم کشیده شد، حکومت فکر می‌کند که برای مصلحت انقلاب باید دوباره دست به اقداماتی جدی و بنیادین برای اسلامی کردن مدارس و دانشگاه‌ها بزند. یک معلم در تهران که به خاطر مسائل امنیتی نامش محفوظ است.
جمهوری اسلامی اومده اون بخش ایدئولوژیکش که مربوط به خودش رو متوجه شده که با وجود معلم‌های دینی و معلم‌های تربیتی و بسیج و با وجود همه اینها نتونسته کاری بکنه. حالا فرضشون بر اینه که اگر بتونن مثلا به قول خودشون یک مثلثی درست کنن بین خانه و مدرسه و مسجد و یه تعداد طلاب رو وارد مدرسه بکنن، اینا میتونن تاثیرگذار باشن.
علاوه بر حضور طلاب در مدرسه، خبر اخراج و تعلیق معلمان و حداقل 20000 مدیر مدرسه و دستور جداسازی کتاب‌های درسی و تغییر محتوای درس‌ها در سال تحصیلی امسال بارها خبرساز شده بود. حالا اما سوال این است، آیا با فرستادن هزاران طلاب به مدارس ایران، جمهوری اسلامی میتواند تفکر اسلامی و انقلابی مورد نظرش را در جوانان تثبیت کند؟
این طرح از پیش شکست خورده است. این طرح قابلیت این را نداره که بخوان روی بچه ها تاثیرگذاری تربیتی داشته باشن، تاثیرگذاری رفتاری و حقیقتی داشته باشن. نسل امروز اون چیزی که داره فرا میگیره، آموزهای خودش رو از رسانه میگیره، از اینترنت میگیره، از ماهواره میگیره و به هیچ عنوان معلم ها مثل قدیم نمیتونن تاثیرگذار باشن. حالا وقتی یه طلبه جوان خام بدون اینکه سر سوزنی آشنایی داشته باشن با شیوه های تعلیم و تربیت با یک رویکرد سنتی بخوان وارد مدارس بشن، من هیچ کاری از اینها بر نمیاد.
این معلم در تهران معتقد است اهمیت حضور طلاب برای حکومت بیشتر از تأثیر تربیتی ایجاد یک پایگاه امنیتی است.
اگر دولتی تغییر بکنه و رویکرد سیاسی در درون همین حاکمیت تغییر بکنه، این عده میتونن با اون رویکردی که امروز حاکمه مدافع این رویکرد در داخل مدارس باشن، نه چیزی بیشتر. و اگر احیانا حاکمیت تغییر بکنه، اخراج کردنه، حالا الان میگیم 25000 نفر، شاید یک سال دیگه دو سال دیگه اینا بشه مثلا 40000 نفر 50000 نفر. حتی از لحاظ قوانین و بروکراسی اداری کار بسیار ساده ای نیست و قطعا حاکمیت بعدی رو دچار چالش و مشکل میکنه و یک پایگاه ایدئولوژیک در مدارس میشه که من فکر میکنم این قضیه برای حکومت مهمتر از اون تصوریه که به صورت خام بعضی دارن که آقا اینا قراره بیان تو مدرسه و تاثیر تربیتی بذارن. نه، اینا بیشتر افرادی هستن که پایگاه امنیتی در حقیقت توی مدارس برای حاکمیت ایجاد میکنن.
تلاش‌های مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی برای تغییر در آموزش و پرورش در حالی تشدید شده است که اعتراضات دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران همزمان با اعتراضات زن زندگی آزادی ابعاد بسیار گسترده‌ای یافت و علاوه بر بازداشت گسترده دانش آموزان، تعدادی از دانش آموزان در ارتباط با این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
با این گزارش کیانوش فرید به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.